سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرند. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان رویداد روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را حمله تروریستی خوانده و آن را نکوهش کرده است. وست صبح وقت امروز در توییترش گفت که امریکا چنین حملات خشونت آمیز را محکوم میکند. حمله روز گذشته بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف، به گفته مقام های طالبان یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی بر جای گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها شمار کشته شده های این رویداد را 3 تن و زخمی ها را 16 تن خواندند. کمیته حفاظت از خبرنگاران هم روز گذشته با نشر اعلامیه این رویداد را محکوم کرد و خواهان تحقیق جدی در مورد آن شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان هم ضمن نکوهش حمله انفجار دیروز را آسیب دیگر بر پیکر آزادی بیان در افغانستان خوانده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران، دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز است همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. عبداللهیان و سعیدوف همچنان از کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان خواستند تا برای ثبات این کشور تلاش بیشتر کنند. ایران و ازبکستان که در نزدیک به 19 ماه گذشته با حکومت طالبان رابطه داشتند، مثل دیگر کشورهای جهان هنوز طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختند. در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر ساخت. تا هنوز علت اصلی رویداد اعلام نشده، اما مقام های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشند. و رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که راکت های اسرائیل صبح امروز جنوب این کشور را هدف قرار داد که در نتیجه 3 سرباز سوریه زخم برداشتند. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از منابع نظامی گزارش داده که این راکت ها به شهر مسیاف در ولایت حما برخورد کرده. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش دادن نشده است. اسرائیل تا هنوز در مورد این حمله راکتی به سوریه چیزی نگفته. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبری نوبتی در سازمان سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود، اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. علت چی بوده؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده، علت چی است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده؟
شمولیت در مکتب‌های خصوصی افغانستان رنگ و رونق سال‌های گذشته را ندارد. دلایل هم زیادند.
نگرانی‌های ما جدی تر است به خاطر شغل نشدن دختران صنف 7 میلاد 12 مشکلات تاثیرات منفی زیادی داره.
از هنرپیشگی تا فروش قلم و کتابچه در جاده ها، آن هم در بیماری. وضعیت آرزو و ودا.
لیست کتاب داشتیم، فروختیم و خورده رفتیم و در یه آخر دیگه هیچ چیز نبود و نیمان اما قدر داریستم که برای ما قلم و کتابچه تا فروش برسان.
اوکراین ادعا کرده که بیش از 1000 سرباز روسی در 24 ساعت گذشته در درگیری ها کشته شدند. در نیمه دومین ساعت برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر میپردازیم به مطالب خبری. سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی د نیشن به نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته که این تصمیم به خاطر گرفته شد که کشورهای عضو سارک طالبان را به رسمیت نمیشناسند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه برای 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حالا گفته می شود چون این نشده. جزئیات در این گزارش.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه در نیشن پاکستان گفته که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشی این سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم فعلی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه ده نیشن می نویسد بهارت راج بودل وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای این سازمان است با وزیران خارجه از این سازمان به جز از افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است صحبت کرده است. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قول داد که پس از تکمیل اطلاعات پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر پاسخ نداد. نشست وزرای خارجه سازمان سارک در سال 2021 به دلیل فشار پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشور به گونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم نقش ناظران را در این سازمان دارند. گفتنیست که سرمنشی جدید سازمان سارک هر بار در نشست اعضای وزیران خارجه این سازمان تعیین می شود. اما این بار بدون نشست رودرو سرمنشی جدید این سازمان معرفی شده و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا به تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور آسیای جنوبی تأسیس شد، اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو خوانده شده است.
گزارش در مورد اینکه رهبری نوبتی در سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک که قرار بود به افغانستان اختصاص داده شود اکنون به بنگلادش داده خواهد شد. دلیل همین بوده که حکومت طالبان در افغانستان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. انتظار می رفت یک دیپلمات افغانستان برای 3 سال با عنوان سرمنشی این سازمان انتخاب شود. در امین مورد مرسلین ارسلا با محمد شفیق هم در آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا مسئله دیگر هم در این کار دخیل بوده و یا بحث اصلی بر رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان بوده است.
سازمان های منطقه‌ای به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی خیلی مهم هستند و خیلی کارهای مهم و ارزنده را میکنند. عضویت در سازمان سارک یا رهبری او بر هر کشوری که عضو ای است خیلی برشان مهم است. بر افغانستان هم خیلی مهم بوده و ای که ریاست دوره‌ای به افغانستان داده نشده علت تیشی است که افغانستان توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. زمانی که شما روابط دیپلماتیک با کشورها نداشته باشین، پس موجودیت یک کشور و یک دولت در اون سازمان بی‌معنی است. پس به اون اساس ما فکر میکنم که با اساس اصول روابط بین الملل و با اساس منافع کشورها اینا تصمیم اتخاذ کردند که به جای و با اساس منافع ملی و منافع دیپلماتیک اینا هستند.
در ماه های اخیر چندین نشست سازمان های منطقه‌ای برگزار شد که در برخی از سازمان ها افغانستان عضویت داره و در برخی از سازمان ها هم به عنوان ناظر اشتراک میکنه، اما در نشست های این سازمان به نماینده های طالبان دعوت دادن نشده. علت را شما در چی میبینین و این که اگر افغانستان نماینده از افغانستان در این سازمان ها حضور پیدا نمیکنه چه تاثیر بالای افغانستان داشته میتونه؟
ما فکر میکنم که تاثیرات منفی از بیرون آمدن یا تعلیق کردن عضویت در همچون کنفرانس ها، من فکر میکنم که نتایج خیلی منفی برای کشور و برای دولت و برای مردم و دولت به خصوص برای مردم افغانستان داره. اگر دیگر سازمان ها همچنان اینمی حالت هست، شما میبینین که کشورهای آسیای میانه به همکاری هندوستان نشست های مشاور امنیت ملی را اینا برگزار کردن، تقریبا 4 نشست در مسکو و در دوشنبه و در بعضی جای در هندوستان، در لیکن افغانستان در او شرکت نداده بودن و عضو یا نماینده طالبان در او شرکت نکرده بودن. پس تصمیمی که اعضای سازمان سار گرفته به اینمی اساس است که حکومت فعلی به خواستهای اینا که تا یک حد مشروع هم است با اینا جواب مثبت نمیده، پس اینا مجبور هستند که همچو کاران اینا بکنند.
حکومت طالبان به این باور است که تصمیم اینا در مورد مسائل افغانستان بیشتر مسائل داخلی است و تهدید و مشکل را به کشورهای همسایه و منطقه ایجاد نمی کنند. پس چرا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به ویژه سازمانهایی که افغانستان در او عضویت دارند وضعیت فعلی افغانستان را به شکل به خود یک مشکل و تهدید می بینند و در رابطه با او نگران هستند؟
جهان به یک دهکده تبدیل شده و در یک کشوری که چیز میگذره تاثیراتش بالای کل جهان و منطقه هست، ما شاهد همچون مسئله در 2001 بودیم، 11 سپتامبر که در امریکا صورت گرفت. پس به او اساس هیچ کشوری خب غافل شده نمیتونه از همچون مسئله. این مسئله که در افغانستان است مسئله داخلی مردم افغانستان یا تنها طالبان نیستن، بلکه چیزایی که در افغانستان صورت میگیره و صورت خواهد گرفت منطقه و جهان از اون متضرر خواهد شد، به خصوص طالبان که در قبل آمده بود و این دفعه آمده تقریبا 2 سالش است. اینا کارایی را میکنن که منطقه و جهان را اینا نگران کردن. باز به او اساس حق مسلم کشورهای منطقه و جهان است که منافع خودشان و همچنان اطمینان از همسایه خود اینا حاصل بکنن که در این کشور این کسایی که به قدرت رسیدن با امرای مردم خود چی میکنن، همراه کشورهای همسایه و جهان اینا چی میکنن و چی برنامه ها اینجا در راست. پس به او اساس من فکر میکنم که همه مسائل به خاطر خب یک ارتباط دو جانبه است که بدبختانه از طرف دولت طالبا این صورت نمیگیره و جوابای مثبت از طرف حکومت طالبا به جهان و به کشورهای منطقه به خصوص داده نشده.
محمد شفیق هم در آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 5:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از مسئولان رسانه ها، نهادهای حامی رسانه ها و مقام های کشورها و سازمان های بین المللی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را نکوهش کردند و خواهان پیگیری این رویداد از سوی مقام های طالبان شدند. آنها این رویداد را حمله بر پیکر آزادی بیان و مردم افغانستان دانستند. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان شمار قربانیان این حمله را 1 کشته و 8 زخمی از جمله 5 خبرنگار دانسته، اما مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در این رویداد 3 تن کشته شدند و بیش از 30 تن دیگر به شمول 16 خبرنگار زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش.
شماری از مسئولان رسانه ها و نهادهای خبرنگاری در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند تا مسئولیتش را در تامین امنیت جان خبرنگاران ادا کند. دانش کروخی رئیس خبرگزاری پژواک روز یک شنبه در صحبت با رادیو زودی حمله روز شنبه بر خبرنگاران در شهر مزار شریف را محکوم کرد و آن را حمله بر آزادی بیان و مردم افغانستان خواند.
از مسئولان مربوطه می خواهیم که این قضیه را به صورت جدی پیگیری نماید و عاملانشان را شناسایی نماید تا در تامین امنیت ژورنالیست های افغانستان اینا مسئولیت خود را باید ادا نمایند.
از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را اقدام آشکار علیه خبرنگاران و آزادی بیان خوانده و خانه رسیدگی جدی در این مورد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که حمله روز شنبه بر مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف 3 تن کشته و بیش از 30 تن به شمول 16 خبرنگار زخمی شدند. این مرکز فهرست نام 16 خبرنگار را که در این رویداد زخمی شدند نیز نشر کرده است. پیش از این زخمی شدن 15 خبرنگار از سوی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی تایید شده بود. اما عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان کشته شدن یک محافظ مرکز فرهنگی تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده بود. نه این حمله را که مسئولیت آن را تا به حال هیچ گروهی به عهده نگرفته و نوع خودش مرگبارترین حمله بر جان خبرنگاران در این اواخر خوانده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت روحی روانی خبرنگاران متاسفانه خوب نیست و در این زمان اکثریتشان پرده‌های گوشایشان پاره شده و تحت تداوی هستند یا که چشمایشان از نظر صحی خوب نیست و در سر و صورتشان چره خورده و سوختگی هست.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در رابطه با خواسته‌ها مبنی بر تأمین امنیت جان خبرنگاران و بررسی این رویداد پاسخ نداد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ با نشر خبرنامه به نقل از بیلی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی این کمیته نوشته که هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان مراسم برای اعدای احترام به خبرنگاران اقدام نفرت انگیز و بزدلانه است. او تاکید کرده که باید به مسئولیت کسانی که خبرنگاران را هدف قرار می دهند پایان داده شود. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این حمله را محکوم کرده و خواهان افزایش حمایت از خبرنگاران افغان شدند. خواسته ها برای شناسایی عاملان حمله بر خبرنگاران در شهر مزار شریف در حال مطرح می شود که کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که افغانستان در فهرست جهانی مسئولیت از مجازات این کمیته در سال 2022 رتبه 4 را در میان کشورهایی که بدترین پیشینه را در تعقیب قاتلان خبرنگاران دارند به خود اختصاص داده است.
اردوی اوکراین امروز ادعا کرد که بیش از 1000 سرباز روسی در 24 ساعت گذشته در درگیری میان دو جانب کشته شدند. همزمان فشار مسکو برای تسلط کامل بر شهر باخمود در شرق اوکراین ادامه دارد. کیف هم اعلام کرده که تا حد امکان آماده دفاع از شهر باخمود در برابر حملات دوامدار روسیه است. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
نبرد برای به دست آوردن کنترل کامل شهر باخمود در منطقه دونتسک در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. اردوی اوکراین امروز در بیانیه گفت که عملیات شدید روسیه در شهر باخمود ادامه دارد. اردوی اوکراین در این بیانیه همچنان به حملات روسیه به دیگر نقاط اوکراین به ویژه لیمان، اودیف، ماریان و شاختار هم اشاره کرده است. اردوی اوکراین ادعا کرده که روسیه در 24 ساعت گذشته 1090 سرباز و 8 تانک را در جنگ از دست داده. رادیو آزادی تا هنوز نتوانسته که ادعاهای اخیر را تایید کند، اما یک گزارش استخباراتی بریتانیا و دیگر تحلیلگران غربی می‌رساند که روسیه در تلاش برای محاصره و تصرف شهر باخمود تلفات زیادی را متحمل شده است. یفگنی پریگوژین، یکی از حامیان نزدیک پوتین که نیروهای قراردادی او در باخمود فعالند، ویدیویی از خود را دیروز از میدان نبرد در اطراف 1 کیلومتری ساختمان مدیریت شهری باخمود نشر کرد. الکساندر سرسکی، فرمانده نیروهای زمینی اوکراین، گفته که دفاع سرسختانه باخمود به نیروهای اوکراینی کمک کرده تا برای یک زده حمله در آینده آماده شوند. خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از سرسکی گزارش داد که گفته قهرمانان واقعی کسانی هستند که جبهه شرقی را بر دوش خود نگه داشته و سنگین‌ترین خسارات را متحمل شدند. اردوی اوکراین امروز هشدار داد که احتمال حملات راکتی در سراسر کشور همچنان وجود دارد. بر اساس این گزارش، در پی گلوله‌باری از سوی نیروهای روسیه بر یک هدف غیر نظامی در خرسون 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جنگ روسیه در اوکراین در 24 فوریه یک ساله شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شمار از مکتب‌های خصوصی می‌گویند که با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی شمار اندک از خانواده‌ها در افغانستان کودکانشان را شامل مکتب‌های خصوصی کردند. آنها می‌گویند که پس از ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و وضعیت اقتصادی ناگوار، شمولیت در مکتب‌های خصوصی خیلی کاهش یافته. فایز ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند. بالاخره
نصیر احمد پوپلزیم عامر مکتب خصوصی هواد بگرام میگوید که پس از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم عواید مکتب خصوصی ایشان کاهش یافته است. او می افزاید که هرچند سال تعلیمی جدید فرا می رسد و در سالهای گذشته این موقع سال تعداد زیاد شاگرد جذب می کردند، اما امسال تعداد شاگردانشان رو به کاهش است. او بر رادیو آزادی گفت:
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا خانواده ها اقدام نکرده و وضعیت اقتصادی حتما سبب می شوند که یک تعداد والدین مجبور شوند تا فرزندان خود را از مکاتب خصوصی به دولتی انتقال بدهند. این اثرات و تاثیر منفی خود دارند. نگرانی های ما جدی تر است. به خاطر شروع نشدن دختران صنف هفتم الی دوازدهم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارند. مسئله دیگری که قشر بی سواد می مانند، یک تعداد اساتیدی که استخدام میشن صاحب کار میشن ازی باز میمانند. مکتبدارانی که سرمایه گذاری کردن از لحاظ سرمایه گذاری هم برشان به مشکلات ایجاد میشن.
در همین حال محمد یعقوب ابراهیمی رئیس و مؤسس مکتب خصوصی حضرت نبوی میگوید که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و نمیتوانند هزینه مکاتب خصوصی را بپردازند.
او دا چه ده خلق اقتصاد دیر ضعیف ده؟
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب دولتی روان هستند. نگرانی ما از جایی است که فکر نمی کنم که در این وضعیت فرزندانشان را ثبت نام مکاتب خصوصی کنند. خداوند مهربان است. تا جایی که آگاهی دارم که برای دختران اجازه داده خواهد شد و وضعیت بهتر می شود.
الله چه این جون تو دیر زر اجازه ورکی او انشاءالله برتا وضعیت دیر خش.
این در حال است که در سالهای گذشته در این وقت سال میزان ثبت نام در مکاتب خصوصی افزایش می‌یافت، اما امسال برخی خانواده‌هایی که فرزندانشان در مکتب‌های خصوصی درس می‌خوانند تصمیم گرفتند آنان را به مکاتب دولتی که به گونه رایگان تدریس می‌کنند انتقال بدهند. سونا که مادر دو فرزند است می‌گوید که در گذشته توان پرداخت فیس مکتب خصوصی را داشت، اما از زمانی که به دلیل ممنوعیت کار زنان بیکار شده امسال پسرش را از مکتب خصوصی به دولتی تبدیل کرده است.
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد، ای مصارف روزمره خود را بسیار زیاد مشکل ما پیدا میکنیم. ما مجبور هستیم که اطفال خود را به خاطر آموختن درس به مکتبای دولتی بفرستیم. گرچند مکاتب خصوصی تلاشای زیاد خود در قسمت تدریس شاگردان میکنه، اما ما ناگزیر هستیم چون از توان ما بسیار زیاد بلند میباشه.
در همین حال شماری از آموزگارانی که در مکتب‌های خصوصی تدریس می‌کنند می‌گویند که معاششان به نصف کاهش یافته و یا کاملاً بیکار شدند. سکینه محمدی یکی از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
درآمد معلمین که تقریباً میشه گفت نصف نصف شده و او امکاناتی که قبلاً میتونستیم به مردم ارائه بدیم بره فعلاً به دسترس ما نیه و متاسفیم و اما کاری هم دست ما بر نمیایه چون من برای درآمد درستی وجود ندارم.
تا آغاز سال تعلیمی جدید روزهای زیادی باقی نمانده است، اما از یک سو وضعیت بد اقتصادی مردم و از سوی دیگر محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش بر چگونگی فعالیت مکاتب خصوصی تأثیر گذاشته است. مکاتب خصوصی در افغانستان در کنار مضامین معارف، صنوف تقویتی و سیستم‌های نوین‌تری را به دانش آموزانشان تدریس می‌کنند. دیدبان حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه در توییت نوشته است که 538 روز از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و 5 میلیون دختر در بی سرنوشتی قرار دارند، اما حکومت طالبان درباره آغاز دوباره تحصیل دختران چیزی نگفته است. در همین حال میشل تیلور نماینده دائمی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است که دختران در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند و با ممنوعیت‌های غیر قابل قبول در آزادی‌های فعالیت‌های اجتماعی مواجه هستند. از آغاز حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021 به این سو دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در پایان دسامبر 2022 نیز دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها محروم شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آرزو ودا هنرپیشه افغان میگوید که در حال حاضر فعالیت هنری ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی روبروست. بانو ودا میگوید بانک زخم معده دارد و دکتران برایش استراحت توصیه کردند. بان هم با تن بیمار در جاده های عمومی قلم و کتابچه میفروشد. او بر رادیو آزادی گفته که در حال حاضر از دو خانواده سرپرستی میکند. در این حال رئیس افغان فیلم تحت کنترل طالبان مشکلات هنرپیشه ها را تایید میکند. جزئیاتش در این گزارش.
این بخشی از ویدیوی آرزو ویدا هنر پیشه سینمای افغانستان است که اخیراً در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. او در این ویدیو از مشکلات اقتصادی شکایت دارد. آرزو ویدا که مدت 15 سال به عنوان هنر پیشه در فیلم ها و پارچه های تمثیلی نقش بازی کرده است، بر رادیو آزادی گفت حالا در جاده های عمومی کابل قلم و کتابچه می فروشد. او می گوید این در حال است که زخم معده دارد و دکتر برایش توصیه کرده تا استراحت کند. بانو ویدا افزود که سرپرستی دو خانواده را به عهده دارد.
چیزی که داشتیم فروختیم و خورده رفتیم و دیگه آخر دیگه هیچی نبود و نیمان اما قدر تاییستیم که برای ما قلم و کتاب چه فروش برسانم که شاید چهار استرس و جگر کنی مادر هزستم رفت و خودم هیچی نتاییستم زخم میده شدم و
با نویدا از علاقمندان هنر و حکومت طالبان می خواهد که به او و دیگر افراد مستحق کمک کنند. این تنها آرزو ویدا نیست که با این وضعیت روبرو شده است، بلکه هماننده او بیشتر زنان دیگر افغان هستند که سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بیکار شده اند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند. مولوی شفیع الله جاوید افغان رئیس فعلی افغان فیلم تحت کنترل حکومت طالبان با پرسش‌های ما در پیوند با وضعیت زندگی هنرمندان و بازیگران سینما در پیام نوشت که در کل مردم مشکلات اقتصادی دارند و برخی این مشکل را تحمل کرده نمی‌توانند و به بیماری‌های روانی دچار می‌شوند. او افزود که آنان مطابق توانشان به همه، به ویژه کسانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک می‌کنند. در همین حال سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم میگوید که در مورد مشکلات زنان مردان و جامعه جهانی خاموشی اختیار کردند و این راه حل نیست. او بر رادیو آزادی گفت
راه حلی است که مردم افغانستان از این سکوت مرگبار بیرون بیاین و اعتراض بکنن و جامعه جهانی را ما مجبور باید بکنیم که این طالبان این گروه ضد زن رو به هر حال مجبور بکنن که این گونه نمیش. قرن 21 است، قرن است که ما نمیتونیم زنان را از بدن و پیکر یک جامعه حذف.
اما جامعه جهانی و سازمان‌های بین المللی همواره صدای حمایت از زنان افغان را بلند کردند و از حکومت طالبان خواستند که به محدودیت‌ها بر زنان پایان دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حضور زنان در تلویزیون و پرده های سینما کم رنگ شده است و بر علاوه وضع محدودیت بر کار زنان در رسانه ها، زنان از رفتن و کار کردن در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی، آموزش و تحصیل در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها و به همین گونه از رفتن به حمام، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع شدند. همچنان پوشیدن حجاب بر زنان و دختران اجباری شده و بدون داشتن محرم شرعی نمی توانند در فاصله های دور سفر کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم. در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست، هیچ اندازه ناراضی کرده. حکومت جمهوریت شراب داشت ولی اسناد موتر یگان دک تو چیز داشته باشد 2000-3000 تا 4000 اله رشوت میگیره. که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اسناد موتری در جور کرده از جدویت که پیسه داری هیچ گپی نیست.
اما که از ولایت غور هستیم همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جمعه و جمعه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 16 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ نیتو بیه دولتی هرکس هرچی خواست میکنه. مردم از دست یه جایی رشوت خوری های بسطی آمده، کدوم قوم کدوم قوم اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوج خونه. اینجا خبرنگار وجود نداره، هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه.
دولسلی پشت زرگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشکی دو سال پیش شروع شده بود. کاریان 40 کیلومتر سرک، کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا این 40 کیلومتر رو به تخریب و خرابی است.
تا تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا دقیقا 5:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه مهمان آزادی. اما حالا سرخط خبرها. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان رویداد روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را حمله تروریستی خوانده و آن را نکوهش کرده است. وست صبح وقت امروز در توییترش گفت که امریکا چنین حملات خشونت آمیز را محکوم می کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با بختیار سعیدوف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در مورد افغانستان گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه ایران دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیروز گفتند که نیاز است همکاری‌ها برای صلح و ثبات افغانستان بیشتر شود. در نتیجه انفجار در یک منطقه مسکونی در شهر تبریز در غرب ایران دست کم 5 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که انفجار ساعت 3 بامداد امروز رخ داد که 3 ساختمان مسکونی را شدیداً آسیب پذیر ساخت. تا هنوز علت اصلی رویداد اعلام نشده، اما مقام‌های اداره آتش نشانی تبریز گفتند که لیک شدن لوله گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که راکت‌های اسرائیل صبح امروز جنوب این کشور را هدف قرار داد که در نتیجه 3 سرباز سوریه زخم برداشتند.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به سلسله مصاحبه های رادیو آزادی با مهمانای آزادی این بار مصاحبه داریم با خانم جوان افغان که در این اواخر کتاب به نام می مامی منتو به زبان انگلیسی نوشته کردند که ماناش من مادرم و منتو می باشد. غرض از این مصاحبه این است که نسل جوانی که در خارج افغانستان زندگی می نمایند در خارج کشور چگونه حیات بسر می برند، با چی کارها مصروف هستند و چی آرزوها دارند، آیا ارتباطات خود را با وطن قطع کردند یا نکردند. روی از این موضوعات می خواهیم با نسل جوانی که در خارج زندگی می نمایند صحبت نماییم. مثل همیشه در قدم اول از خود نویسنده افغان در خارج کشور خانم توبا آدینه خواستم تا خود را به زبان خود به شما شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نماید که چنین جواب دادند.
سلام، اسم من نام من توبا آدینه است. در کابل تولد شدیم. در سال 1980 فامیلم، مادرم و پدرم ابراهیم آدینه، مادرم انیسه آدینه، مادر کلانم و کاکایم، ما از افغانستان برامدیم، رفتیم پاکستان. از پاکستان 1-2 سال بودیم، آمدیم در مملکت امریکا و در استیت کالیفرنیا. در کالیفرنیا کاکایم زندگی میکرد. ما آمدیم در کالیفرنیا در شهر الامیدا در کالیفرنیا کلان شدیم. اونم اونجا از 3 سالگی تا صنف 12 را که خلاص کردم در الامیدا که فامیل خود زندگی میکردم.
توبا جان، یک کمی هم در مورد تحصیلات خود بگویی که تحصیلات در کجا آغاز کردی و چگونه ادامه دادی؟
درس خود ما در شهر الامیدا تا صنف 12 برزو فاکولته که رفتم در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا. نام فاکولته کالیفرنیا استیت یونیورسیتی ساکرامنتو. 4 سال در فاکولته و امی دیگری ما در رشته کمیونیکیشنز و پبلیک ریلیشنز بود. اول که میخواستم تصمیم گرفتم که میخواستم نطاق شوم و 1-2 سالم در یک چینل ده در شهر ساکرامنتو کار کردم. بعد از او در را در رشته دوا و فارماسوتیکال سیلز تصمیم گرفتم که برم. پدرم در سال 2001 که فوت کرد، من تصمیم گرفتم که در رشته دوا و در رشته دوای سرطان که آل استم با یک نام کمپانی جننتک و دوای سرطان تعیین میکنن و مادمی کمپانی 3 سال شده که ایشان هستم و دوای سرطان میفروشیم و روزانه در شفاخانه میریم، معاینه خانه دکتر میریم و درس میتیم در راجه سرطان.
بله توبا جان، قسمی که گفتی خودت در قدم اول در رشته روابط عامه تحصیل نمودی، اما بعد از وفات پدرت رشته را تغییر دادی، فارمسی یا دواسازی را انتخاب نموده و فعلا هم در این ساحه در شرکتی که ادویه سرطان تولید میکنه و مفروشه کار مینمایی. و حالا اگر در مورد کتابت کم صحبت بکنی.
کتاب می مامی من تو یک قصه است که سه ما و بچه ما اولادایم هستن و بچه کلانم. اولادایم بسیار زیاد شوق دارن که داشت پس خانه مرا کمک کنن وقتی که می بینن که من غذای افغانی تعیین میکنم و مام رسیپی ها امی نخشای رسیپی های نانای افغانی و غذای افغانی را از مادرم کلش نمشته کردیم. پختنه که مادرم میکنه از غذای افغانی، خودم شوق دارم که رقم مادرم واره همون نان افغانی را تعیین کنم، پخته کنم و اولادایم که بسیار شوق دارن که بیاین در آشپزخانه مرا کمک کنن. من گفتم باش یک کتاب درست کنم که یک یادگار بانه به اولادایم که خود یک روز من باشم، مادرم نباشه، اولادایم اگر شوق داشته باشن که نمید غذای افغانی را که اولاد خود یک روز درست کنن. این کتاب یک قصه است که یادگار برشان بانه که آشپزخانه که مرا کمک میکدن ما چی پخته میکدیم، ما منتو پخته میکدیم که مادر خود. و در پشت کتابم امون نقشه رسیپی نان افغانی در پشت هسته که اگر یک روز خودشان بخواین که امون منتو رو بزازن اموتو که ما در خانه میزازیم اون امور میتونن بگیرن و خودشون هم تعیین کنن.
توبا جان، شما من حیث یک خانم تحصیل یافته در مورد وطنتان، در مورد افغانستان، مخصوصا در مورد تغییرات اخیر در افغانستان چی گفتنی دارین؟ چی فکر میکنین؟
من اگر راست برای شما بگویم زیاد در رژیم طالبان هیچ خوش ندارم که بسیار زیاد گپ بزنم از خاطر که یک چیز بسیار نگتیو است و نمیخوایم کمی نگتیویری را زیادتر تشویق کنم و پیشرفت کنم. وقتی که به ما به عیس افغانا امی گپ طالبا را میزنیم و وقتی که برای طالبا یک جای میتیم، یک مایکروفون میتیم، یک پلتفرم میتیم، یک چینل تلویزیون، یک نطاق ازشان یک انترویو میکنه، ما برشان زیادتر وقت میتیم که می خصوصیت های نگتیو خود زیادتر پیشرفت کنن.
خب به هر حال از افغانستان، از وطنتان چی خاطرات در ذهن دارین؟
ما خودم یک ساله بودم که مادرم و پدرم از افغانستان برآمدن. سو بسیار زیاد خودم یادگار ندارم از افغانستان از خاطر که بسیار خرد بودم ما که از مملکت برآمدیم. مگم از قصه هایی که مادرم و پدرم به ما گفتن، مادر کلانم، خالایمشان، کاکایمشان، بسیار قصه های یادگار از افغانستان که دارن، بسیار قصه های شیرین، قصه های خوب که کلگی درس می خواندن. کلگی زن و مرد در افغانستان می رفتن، یونیورسیتی می رفتن. پیشرفت یک مملکت بود که کلگی کار میکد، زنا کار میکد، مردا کار میکد، به مملکت، به اکانومی مملکت ما کلگی دست جمع کمک میکد. اگر اکثر می دیدم که مردا در چقدر روشی های خوب، زنا در چقدر می پیرانای مقبول، دامنای مقبول، یک زن نبود که رویش پت باشه و از سر پای یک چیز سیار در جان خود کش کنن. هیچ او اکثر ما ندیدیم. عکس‌های خوشی بود، کالاهای مقبول بود، قصه های بود که در چقدر جشن بود، در چقدر جایا افغانا می رفتن، چقدر میلا بود. او یادای قصه های است که من می فهمم از افغانستان و این قصه ها را که می شنوم می بینم که یک وقت بود در مملکت ما که مملکت ما راستیام افغانستان بود که کلگی فری بود، کلگی حق داشت که کار کنن، زندگی کنن، کمک کنن، بیرون براین، پارک برن، درس بخوانن. سوال طالبان که در افغانستان هستن، ای هیچ یک شکل مملکت ما نیست، یک نگتیویتی، یک چیز در مملکت ما شده که هیچ وقت مملکت ما تو نبوده و مادرها و پدرهای ما که در افغانستان زندگی کردن، قصه آره که مشنوام، هیچ افغانستان که آله است او تو افغانستان نبود.
بله توبا جان عادی، نه وقتی شما شنیدین که در افغانستان ممانعت ایجاد شده برای همقطارانت، برای دخترها، خودت چی حس کردی؟ چی فکر میکنی در مورد؟ چی گفتنی داری در مورد؟
در کل دنیا یک مملکت است که زن و دختر نمیبانن که کتاب بخوانن، تعلیم کنن، مکتب برن، فاکولته برن. در کل دنیا افغانستان یک مملکت است که یک زن دختر نمیبانن به تعلیم کدن. و بسیار جالب است، بسیار سر است که امریکایی ها میگن در لسان انگلیسی بسیار disheartening, disappointing, sad که چرا زن و مرد یک مملکت کار میکنن، کمک میکنن، مملکت پیشرفت میتونه بکنه وقتی که دست جمع کلگی در مملکت کمک کنن، کار کنن که یک مملکت اکانومی داشته باشه، که پیشرفت کنه، که سرکا تعیین شوند، بیلدینگ ها تعیین شوند، کمپانی ها داشته باشن. مملکت ماسته که اگه در اکسا بیمینیست سرکا، زنا کلشان در خانه رویایشان پت در تاریک بشینن. چرا زن نمیتانن؟ چرا دختر نمیتانن؟ برد در پارک بشینن، افته و ببینن، خوش باشن، اولاد خود بیرون ببرن. اولاد خرد ما از این چی یاد میگیرن؟ که مادرم کل روز در خانه در تاریک نمیتانه که درس بخونه، نمیتانه که فاکولته بره. و چرا نه؟ پیشرفت کدن، درس خوندن، تعلیم کدن کلانترین، مهمترین چیز است به زن و به مرد. اگه ما یک رئیس جمهور می داشتیم که وقت که در 2021 امریکا تصمیم گرفتن که از افغانستان کلگیره، از افغانستان میکشن، ما در مملکت خود اگر رئیس جمهور یک فکر و اموطن می داشتیم، رئیس جمهور ما میششت در کابل، در افغانستان، میگفت نال امریکا که مبلایه مینم اینجا در خاک خود، در وطن خود که رئیس جمهور استم، اینم یالم میباشم. رئیس جمهور ما بکس خود گرفت، کالای خود گرفت، تصمیم گرفت که بخیزه برایه در دوبای یا در قطار و هر جایه که رفت. رئیس جمهور ما که به رئیس جمهور یک وطن قلبشان، فکرشان از وطن است، اونمون رئیس جمهور ما میششت نه به خوبیام، به سختیام، به خرابیام. میگفت اینمی خاکم است، اینمی وطنم است و ما رئیس جمهور افغانستان هستم، اینمین جمعه هستم. وقتی که رئیس جمهور ما، وقتی که گورنمنت ما، وقتی که ملیتری ما نباشه در مملکت ما، هر کس میتونه بیایه و در سه روز مملکت ما در سه روز در دست خرابی رسید. مگر ما گورنمنت می داشتیم و رئیس جمهور می داشتیم و کابینت می داشتیم که می گفتن اینمینجا ما هستیم، هیچ کس را نمی بانیم، هیچ کس را جای نمی تیم که بیایه و افغانستان را پس بگیرن.
در مورد سیاست حکومت طالبان درباره تعلیم دختر خانم ها چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد آینده به نظر شما؟
و بله، از سوال که شما پرسان کردین از طالبا و چی کدامیشن، اگر آدم تحصیل داشته باشه درس خوانده باشه و درس اسلام و از کل دیگه ریلیجن آره، از ار ریلیجن، از کل سوسایتی، کلچر، اما که شما گفتین با ساینس، با فیزیکس، با کیمیا، با لسانای مملکت، او یک تعلیم است که طالبان در افغانستان ندارن. اما تا که شما گفتین یک چند چیز خواندن و جای گرفتن در مملکت ما، جالب است که از دین ما که اسلام است استفاده می کنن و بسیار نگتیولی و نگتیوری که اسلام اتو میگه و قرآن شریف اینتو میگه و کل گپایشان گپای غلط است. نه در قرآن شریف ما نمشته است که درس باید نباشه، کتاب باید نباشه، تعلیم کردن، فاکولت رفتن باید نباشه. آذان ما به چی مقبولی خوانده میشه؟ آذان مسلمانی که آدم در گوش اولاد خود که میگه یک آذان چقدر مقبول است. و این طالبا امروز از دین ما، از اسلام نگتیو به کل دنیا میگن که اسلام نمیبانه که یک زن تعلیم کنه، به نام اسلام باید درس خوانده نشه، به نام اسلام باید مکتب و کتاب نباشه. و این گپا کل گپای غلط است که سوال ما است که ار وقت که اسلام استفاده میکنین و نگتیولی و غلط که نام اسلام غلط ترجمانی میکنین به کل دنیا، به ما بفهمانین که در کدام صفحه قرآن شریف نمشته است که درس خوانده باید نشه، در کدام صفحه قرآن شریف نمشته است که تعلیم باید نباشه. ما خو ندیدیم و ما خو نشنویدیم. گپای که یا میگن ساخته شده که یک مملکت نمیبانن که پیش رفت کنه.
محترم توبا آدینه، تا جایی که گفته میشه تقریبا 7 تا 8 میلیون افراد افغانستان یا افغانها در ممالک مختلف دنیا زندگی میکنن. به نظر شما وظایف و جایب و مسئولیت های افغانهای خارج کشور در قبال افغانستان چی است؟ اینا چی باید بکنن؟ چگونه میتونن ارتباط خود با افغانستان همیشه داشته باشن؟ از نظر شما افغانهای خارج کشور، یعنی خارج افغانستان، چی میتونن بکنن بر افغانستان؟
به فکر ما 8 میلیون افغانای ما در کل دنیا که است که از افغانستان برآمدن در سال 2021 و از 1970 و 80 و تا امروز میلیون ها افغانای در کل دنیا که هستن، مهمترین چیز به ما است، مهمترین چیز که ما کل ما درس بخونیم، فاکولته بریم و هیچ وقت از فکر خود، از قلب خود، از یاد خود افغانستان هیچ وقت یاد ما نره. و امیقه که ما دست جمع باشیم و در گپ ما، در لسان ما، در انترویو هایی که میکنیم که تلویزیون، که نتاک، ار وقت گپ بزنیم راجع افغانستان، در راجع درس، در راجع اولادا، زنها، مردا، که کل ما که پیشرفت کنیم، اونمو پیشرفتی که یک دست جمع باشیم که به خیر و به خوبی یک رئیس جمهور نو داشته باشیم که تعلیم درس خوانده باشه، فاکولته رفته باشه. Open minded، the انگلیسی word open minded، cultured، educated، یک نفر داشته باشیم، انسان یا زن یا مرد، که پس بریم در افغانستان، پس برن در مملکت ما و بشینن و بگوین ما اینال آمدیم در افغانستان که پس مملکت خود بگیریم و من رئیس جمهور هستم.
بله محترمه توبا آدینه، نویسنده کتاب من، مادرم و من تو، در سوال قبلی هم منظورتان که چند بار استفاده کردین در انگلیسی یعنی ادیان مختلف بود، نه تنها اسلام، در ادیان مختلف منظورتان بود، که اگر شنونده ها سوال در ذهنشان درباره خطور کرده باشه. و حالا بعضی کلمات انگلیسی رو که استفاده کردین، گفتین که اگر ما یک رئیس جمهور وطن دوست و تحصیل یافته و فهمیده و با کلچر اگر داشته باشین در افغانستان، یعنی برای افغانستان خدمت کند، در او صورت میشه که همه ما کوشش کنیم دوباره به افغانستان برگردیم و وطن خود آباد کنیم. خلاصه مطلبتان را همین قسمی فهمیدم. خب حالا اگر راجع به خاطرات تلخ و شیرینتان اگر بگوین به شنونده های محترم ما، از افغانستان یا در زندگیتان چی خاطره خوب دارین، چی خاطره تلخ دارین، از شما میشنویم.
سوالی که پرسان کردین کاکا جان، از یادگار، سخت‌ترین یادگار به ما در سال 2001 که پدرم از سرطان فوت کرد در یک سه روز. پدرم مریض شد و شفاخانه که بردیمش به ما گفتن که سرطان دارن، سرطان خون، و در سه روز، روز چهارشنبه پدرم شفاخانه رفت و روز جمعه پدرم فوت کرد. سخت‌ترین یادگار است که من در او وقتم 21 ساله بودم، 9 سال آخر فاکولته رو شروع کرده بودم، که روز اول فاکولته به من روز بود که فاتحه و جنازه پدرم بود. سو یادگار سخت‌ترین زندگیم که آله که من 43 ساله استم تا بالم، اونمو یادگار سخت‌ترین که پدرم فوت کرد. یادگار شیرین از ما است، از جوانی خودم بسیار زیاد نزدیک که مادر کلانم بودم، فقط به عیسی یک مادر دوم واره که مادر کلانم و پدرم ار وقت می گفتن که کلمه، قرآن شریف، دین مهم هستن که بسیار به ملایمی و به خوبی، به بسیار خوشی و آستایی مرا یاد دادن. کلمه گفتن، دعا کردن شوانه، بسیار یادگار شیرین است که مادر کلانم، که شوای بود که مادر کلانم پالیش خواه میکدم و یک جای دعا میکدیم، و در دعای مادر کلانم و دعای پدرم بود که یک روز بخیر برن پس افغانستان، دمو وطن خود و دمو خاک خود. و یادگار شیرین آل به ما است که 3 اولاد که دارم، بچیم 7 سال است، دخترم 6 سال است و بچی خودم که 4 سال است، مام به مو ملایمی برشان کلمه، دعا کردن، از دین ما نماز خواندن و از کلچر ما که عید میشه، نوروز، بسیار به خوشی و خودم که میبینم که چقدر خوش میشن و چقدر شوق دارن که یاد بگیرن و دست جمع کمک کنن، دیکاسه قیمه کنن، در آشپزخانه یک چیز را یاد بگیرن و کالای افغانی را که میخواین بپوشن، خواندنای افغانی را که میخوانن عرصهشان، به ما بسیار یادگار شیرین است به عیسی یک مادر که اولاد خود میبینم که خواندنای افغانی را میخوانن و اگر میشنوان در موتر یا در خانه میفهمن که اینی سلما جهانی است، ایدر سلیم است، احمد ظاهر است، سارا سرور است، آریانا سعید است، و به ما به عیس یک مادر افغان بسیار زیاد خوش میشم که ببینم که اولاد ما که چقدر خوش هستن از کلچر ما و به عیس یک مادر و به فامیل. اینم یک خواست دارم که به خیر یک روز اولادم امتر به اولاد خود یک روز کلچر ما را مقبولی ما، مملکت ما را به اولاد خود درس بتن، یاد بتن.
به نظر شما آیا امید هست یا شانس هست یا امکان هست که طالبان تغییر بکنن؟ یعنی اینا هم وضعیت فعلی را ببینن، شرایط ببینن، خواسته مردم ببینن، نظر به خواست و تقاضای مردم اگر اینا تغییر کنه، یعنی مفکورشان تغییر بکنه، امید میبینین که طالبا تغییر بکنن در افغانستان؟
تبدیل کردن انسان بسیار زیاد سخت است و شاید ما نتانیم که رژیم یک چینج بیاریم. تبدیل کردن و چینج کردن رژیم شاید ما نتانیم، مگم چیزی که میتانیم که خود ما میبینیم که چقدر وطن ما رنج کشیده، چقدر افغانای ما که در افغانستان رنج بردن، سختی را دیدن، جنگ دیدن، درد دیدن، لط کدن، اوگار شدن، چقدر افغانای ما فوت کدن دمی جنگ، دمی 40 سال هیچ در وطن ما آرامی نیستن. چیزی که ما قدم میتانیم از که ما خود ما باید یک چینج بیاریم، یک کمک کنیم و کلانترین کمک است که ما افغانا در کل دنیا دست جمع باشیم، که کل افغانای ما در دنیا که پیشرفت میکنن ما باید اونمو را سلبریت کنیم و ازش خوش باشیم. هر کدام افغانای ما که پیشرفت میکنن سلبریت کنیم، باید افغانای خدا که افغانای ما در چقدر جای کلان رسیدن، در چقدر آرزوهای خوب و کلان رسیدن، و امیقا که ما کل ما دست جمع باشیم که یک روز پس در وطن خود آزادی را ببینیم.
محترمه توبا جان آدینه، نویسنده کتاب من، مادرم و من تو، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان به برنامه مهمان آزادی و برایتان موفقیت های بیشتر آرزو می نماییم. منتظر کتاب های بعدی شما می باشیم. موفق و کامگار باشین. شنوندگان محترم، شما این بار مصاحبه ما را با خانم توبا آدینه که یک کتاب به زبان انگلیسی نوشته بودن را شنیدید. اگر شما نیز علاقه دارید مهمان آزادی شوید، می توانید در شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601 است. تکرار می کنم 00420212-4601. و یا کسان دیگر را اگر می خواهید بشناسید، آنها را می توانید برای ما پیشنهاد نمایید تا آنها را نیز مهمان آزادی بسازیم. تا برنامه دیگر، تا مصاحبه دیگر، ما مزدورتان رخصت. خدا حافظ و ناصرتان. رادیو آزادی را دنبال نمایید، زیرا رادیو آزادی 24 ساعته است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.